أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ، والذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله وبعثه لإنجاز عدته وإتمام حجته، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة والنجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که جلسه گذشته آغاز کردیم پیرامون اسم و اطلاقات آن بود، و در این صدد هستیم و بودیم که ثابت بکنیم اسم به معنای صفت است، و هر جایی که اسم گفته می شود دارای مسما هست و اون مسما صفت است. در این خصوص از لغت آوردیم از مفردات راغب معانی و مفاهیم اسم را آوردیم، و تا اینجا هم لغت و هم مفردات که اون هم لغت است در واقع، ولی شرح الفاظ و لغات قرآن است، ثابت کردیم که اسم به معنای صفت است. بحث امروز رو با عباراتی از امیرالمؤمنین شروع می کنیم که آن هم مفید همین معناست که اسم به معنای صفت است. ما چرا در صدد اثبات این معنا و مفهوم هستیم؟ برای اینکه بگوییم وقتی میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، جمیع صفات ذات باری تعالی را لحاظ کرده ایم و اقدام به یک عمل میکنیم. یعنی در اون عملی که ما انجام میدهیم همه صفات باری باید ملحوظ باشد و مورد توجه باشد و مورد عمل قرار بگیرد، یعنی در عمل ما اون صفات متجلی گردد، و الا بسم الله الرحمن الرحیم بی حاصل و بی معناست. ادامه این بحث البته وارد یک مقولات کلامی و حکمی می شود که مشکل است و توجه دوچندان را می طلبد، و اگر کسانی هم با سابقه این بحث ها آشنایی نداشته باشند احتمالاً از اون چیزی رو درک نکنند جز خلاصه یا یک مفهوم کلی. در کلمات قصار 417 مولا امیرالمؤمنین می فرماید در خصوص استغفار. ببینید استغفار یک اسم است، ولی امیرالمؤمنین ببینید چه مفاهیم وصفی به آن میدهد که استغفار که اسم است و مصدر است تبدیل میشود به پاره‌ای یا تعدادی از صفاتی که باید در انسان وجود داشته باشد تا استغفار معنا و مفهوم پیدا بکند. قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله. یه شخصی در حضرت، یعنی در محضر امیرالمؤمنین نشسته بود، گفت استغفر الله. امیرالمؤمنین فرمود سکلت که امکه، خدا تو تو را به سوگ مادرت بنشاند. نفرین کرد، یعنی یه چیز رسمی بوده دیگه، میگفتن مثل الان که ما مثلا میگیم ذلیل شی، یه چیز که برد زبان ما هست و همچی اراده ای هم نمی کنیم که این واقعا به ذلت بیفته یا نه، یا حتی بعضی وقتا از باب دوستی و محبت میگیم ذلیل شی. در هر حال امیرالمومنین این کلام رو بر زبان جاری کرد. اتدریم الاستغفار، آیا میدانی استغفار چیست؟ الاستغفار درجت العلیین، استغفار درجه ایست برای کسانی که در اعلی علیین بهشت قرار گرفتن. و هوسمون، ببینید میگه اس و هوسمون، و این اسمیست واقع اون علا ستت معان، که بر شش معنا اطلاق می شود، بر شش معنا. پس ببینید اسم مفهوم داره، اسم وصف است، اسم معنا دارد. اولها الندم علی ما مضا، اولین آن ندامت بر گذشته است. یعنی اگر میخواهی بگویی استغفر الله، باید از آنچه که در گذشته میکرده ای و امروز طلب غفران از آن میکنی ندامت برای تو حاصل شده باشد. البته این بخش رو در جای دیگر من توضیح دادم، تکرارش به خاطر بیان اسم است در این قسمت، از این جهت تکرار میشه. و ثانی العزم علا ترک العود، و دوم این است که تو عزم داشته باشی که بازگشت به آن خطا و گناه را ترک کنی. ترک العود، ترک بازگشت، این دومین مفهوم استغفار است. پس ببینید همه تبدیل می شود به وصف، تبدیل می شود به اوصاف. پس ثانی چی شد؟ العزم علا ترک العود الیه ابدا، و ثالث ان تؤدی الی مخلوقین حقوقهم حتی تلخ الله ام لسه لیسه علیک تبعه. سوم این است که تمامی حقوق مردم را که تو به آنها مدیون هستی ادا بکنی، به طوری که وقتی خدا را ملاقات میکنی کف دستت صاف صاف و پاک پاک باشد از اینکه حقوقی از مردم در آن مانده باشد، و هیچ تبعه یعنی هیچ آثاری از جرم و ظلم و پایمال کردن حقوق مردم در کف دست تو نمانده باشد. و این حقوق خیلی گسترده است، خیلی خیلی زیاد گستردگی داره. مثلا این که این مثال براتون بزنم که مبتلا به همه خیابان‌ها و کوچه‌ها و خانه‌ها هست، حتی بعضی‌ها اتومبیل‌هاشون رو در پارکینگ هم که می‌گذارن روی دزدگیر می‌گذارن، و یه دفعه یه اتومبیل دیگری روشن می‌کنه از پارکینگ بره بیرون یا داخل میشه، این دزدگیر به صدا در میاد. ببینید حق آسایش و آرامش مجموعه ممکنه 100 نفر 200 نفر در این مجموعه رو از بین ببره. یا توی کوچه روی دزدگیر میگذارن و همین مسئله هست، یا توی خیابان. بنابراین این پایمال کردن حقوق است. حالا شما میخواهید خدا را ملاقات بکنید با این اتومبیلتون و دزدگیرش، حالا ببینید چطوری املس تلقی الله املس، یعنی کف دستت پاک پاک باشه، هیچی نچسبیده باشه به آن. حالا دیگه همین مثالی که زدم خودتون گسترش بدید و ببینید چه همه ما میتوانیم با سر و صداهایی که میکنیم حقوق دیگران رو تضییع بکنیم. این یکیشه تا بره به حقوقهای بزرگتر. اینا همه باید اتفاق بیفته. اینا همه اوصاف استغفاره، یعنی استغفار یک اسم من تکرار میکنم و این اوصاف بر آن مترتب میشود. و رابع تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها، چهارم این است که قصد بکنی بر این که هر واجبی که بر تو بوده است و هست و بخشی از آن یا تمام آن را ضایع کرده ای و تباه کرده ای، حق آن را ادا کنی. و این هم در میان ما، در میان بشر بسیار بسیار زیاده، بسیار زیاده، که واقعا من نمیدانم که چگونه میشود که ما اسم خودمون رو اسلام بگذاریم و جمهوری اسلامی بگذاریم و حقوق مردم را به شاید بی نهایت یا در وسعت بسیار زیادی تضییع و پامال بکن. و الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت. جمله تمام نشد چون طولانی است، تا میانش رو ترجمه میکنم. پنجم این است که قصد بکنی که آن گوشتی که بر بدن تو از حرام روئیده است چکارش بکنی؟ فتذیبه بالاحزان، با قصه خوردن و غم خوردن که چرا من مال حرام به بدنم چسبیده است و جزء گوشت من شده است، با این قصه آبش بکنی، اون گوشت رو آب. حتی تلصق الجلد بالعظم، تا اینکه پوست شکم به استخوان پشت بچسبد. اینقدر گوشتهای حرام رو آب بکنی بعد چی بشه؟ و ینشأ بینهما لحم جدید، اون وقت بین اون دوتا گوشت جدیدی به وجود بیاید که اون از حلال است. ششم ان تذیق الجسم علم الطاعه، که به جسم خودت درد اطاعت از خدا را بچشانی. یعنی در اطاعت از خدا جسم هم درد میکشد. یعنی شما اگر بخواهید که فرض بگیرید به خانواده فقیری کمک بکنید، جسمتون سختی میکشد. حرکت بکنید، این بار رو بردارید، ببرید، برید اون فقیر رو شناسایی بکنید، بخواهید یکی رو به بیمارستان برسانید، جسم شما دچار درد می شود، یعنی ناراحتی داره، سختی داره. بخواهید برید یک دست لباس برای یک بینوایی خریداری بکنید، جسم شما درد می کشد. بخواهید بایستید به نماز، جسم شما درد می کشد. یعنی راحتی رو می خواهید، می خواهید روی کاناپه مبل بشینید، تلویزیون تماشا بکنید. از این جهت به جوانان وقت نماز میگن پاشید نماز، حالا بشین، بذار بشینیم، حالا فعلا حالشو نداریم. یعنی این درد رو در طاعت خدا تحمل کردن سخته. پس ششمین خصوصیت قبول شدن استغفار این است که انسان علم طاعت را پذیرا گردد. درد در طاعت، سختی در طاعت. مثلا میبینید ما اگر نماز روزانه را بخوانیم، نماز شب خواندن برامون خیلی سخته، یا حالش نداریم از خواب پاشیم دیگه. اینم که مستحبه، مگه بیکاری؟ با ولش کن بخواب. خب اینم علم طاعت رو بر دوش نمی کشن. کما ازقته حلاوت المعصیه، همونطوری که به این بدن شیرینی گناه را چشانیدی، حالا درد طاعت را هم بر او بچشان. و این در ذالکه تقول استغفرالله، اینجا که رسیدی بگو استغفرالله. این استغفرالله مفهوم داره، یعنی این تبدیل می شود به این صفات ششگانه در وجود تو. خب پس اگر بخواهید یه بار دیگه خلاصش رو بگم: یکی پشیمانی بر گذشته، دوم عزم بر عدم بازگشت به گناهی که می کرده، سوم اداء حقوق مردم، چهارم اداء فرائض و واجباتی که تضییع شده، پنجم آب کردن گوشت حرام بر بدن، و ششم چشاندن درد طاعت بر بدن، همونطوری که حلاوت معصیت را بر بدن چشانیده. باز از مولا امیرالمؤمنین است. اینا بحث های واقعا جدی در علم حکمت و کلام ماست، و چون این بحث ها در میان ما نبوده، مسلمان ها اصلا تربیت نشدن، مربا به تربیت الهی نیستیم هیچ یک از ما. همینطوری برای خودمون یه چیزی، یه نمازی شنیدیم، از پدر مادرمون یاد گرفتیم، با مبانی علمی اخلاقی قرآن اصلا آشنا نیستیم. در خطبه 152 در قسمت آخر خطبه امیرالمؤمنین میفرماید ان الله تعالی خصکم بالاسلام و استخلصکم له. خدای تعالی شما را اختصاص به اسلام داد، یعنی اسلام را مخصوص شما کرد. شما مسلمانی، پس هر کس مسلمانه اسلام اختصاص به او دارد، پس اسلام اختصاص به مسیحی ها ندارد. و کلن همه این کوششی که می شود، خیلی جاها هست که گروه هایی کوشش می کنن مثلا چند مسیحی رو مسلمان بکنن، یا چند بهایی رو مسلمان بکنن، یا چند زرتشتی رو مسلمان بکنن. اینا کوشش های لاطائل و بیهود است، یعنی اونها رو باید رها کرد به حال خودشون. هر کس بخواهد باید بیاید و خودش تحقیق کند و خودش بپذیرد. ما نباید برای آنها تبلیغ کنیم. تبلیغ ما عمل ماست، یعنی ما می توانیم با عمل خودمان جامعه ای رو نشان بدهیم که دیگران شائق بشوند که چنین جامعه ای داشته باشند، به اسلام گرایش پیدا بکنند. پس اسلام رو به ما اختصاص داده، یعنی ما باید مراقب اسلامیت خودمون باشیم. ما باید همان اسمی که روی ما هست، همین اسم رو میخواد بگه امیرالمومنین، میخواد همین اسم رو توضیح بدن، همین اسمی که روی ما هست و مسلمانیم، این به معنای دائره ای از مجموع صفاتی است که باید این اسم در ما به وجود بیاورد. امیرالمومنین این رو در یه عبارت بسیار کوتاه میگه، خستکم بالاسلام و استخلصکم له، یعنی شما رو ازتون خواسته است که خود را خالص بکنید برای اسلام. و ذالک لانه اسم سلامه، ببینید، برای این که اسلام اسمی است برای سلامتی، یعنی جامعه مسلمان است که از نقطه صفر تا بی‌نهایت عددش دارای سلامتی باشه، این جامعه اسلامی است. اگر جامعه دارای سلامتی نباشد، این جامعه مسلمان نیست. و جماع و کرامه، و این اسم کانون است و مرکز است و گردآورنده تمامی کرامت است. پس اگر مسلمان ها امروز توسری خورند از یهود و همه دنیا و بی کرامتند و ذلیلند و خارند، برای اینکه اسمشون فقط مسلمان است. یعنی این صفتی که امیرالمؤمنین برای این اسم میگوید که اسم و سلامه و جماع و کرامه، این درشون اون صفت اسلامیت پدید نیامده، اسم بی محتوا و خالی است. باز در یک خطبه دیگر، چون وارد یه بحث خیلی معقول میخوام بشم، لازم است که این مقدمات رو خدمتون عرض بکنم تا اقلا از نظر اسمی این براتون جا بیفته، بعد وارد بشه. در خطبه ایست که امیرالمؤمنین بعد از جنگ صفین که گروهی از یاران امیرالمؤمنین جدا شدند و در واقع خوانده شدند به عنوان خوارج، امیرالمؤمنین یارانش رو جمع کرد، گفت ما باید با اینها یا صحبت کنیم یا اگر قبول نمی‌کنن درگیر بشیم. و صحبت به جایی نرسید، منتهی شد به رویارویی. وقتی امیرالمومنین میخواست حرکت بکنه، یکی از اصحاب گفت که یا امیرالمومنین، ساعت برای حرکت خوب نیست. گفت چرا؟ گفت من به گردش ستارگان دیشب نگاه کردم، تشخیص میدم که ساعت خوب نیست. امیرالمومنین این کلمات رو ادا کرد، ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم، ای مردم مبادا که در پی یاد گرفتن این نجوم اینطوری باشید. اون نجوم رو تأیید میکنه، میگه چی؟ الا ما یهتدا بهی فی برن او بحر، نجومی به درد میخورد که موجب هدایت شما در خشکی و دریا بشود. یعنی از طریق ستارگان مسیرها رو تشخیص بدید، ولی این نجوم رو یاد نگیرید. فانها تدعو الی الکهانه، زیرا این نجوم شما را فرا می‌خواند به پیشگویی. و المنجم کالکاهن، و منجم مثل آدم پیشگوه. و الکاهن کالساحر و پیشگو مثل جادوگره و ساحر کالکافر و ساحر هم مثل کافر است و الکافر و فنار و کافر هم در آتش است. پس هر کس بگوید چهارشنبه دیدن مریض نریم ساعت خوب نیست، امروز خود به عقد نخونیم ساعت خوب نیست، عرض کنم که امروز مریض رو از بیمارستان مرخص نکنیم ساعت خوب نیست، امروز بیمارستان نبریمش ساعت خوب نیست، همه اینا که بین ما خیلی شایع است و خیلی هم بهش اعتنا داریم و اعتقاد داریم، اینها همه نشانه کاهن بودن و ساحر بودن و کافر بودن است و کافر هم در آتش است. آتش هم همین چیزی است که به وجود می آید از عدم اقدام، یعنی باید مریض رو ببرید بیمارستان، نمی برید می میره، یا آتش به وجود میاد، اون غم و اندوه از نکردن اون کار، اون موجب برافروزی یک آتش میشه. یا اینکه خطبه عقد رو باید بخونید، میگن ساعت خوب نیست مثلا، خب بعد نمیخونید فرداش به هم میخوره، طرف میگه استخاره کردیم بد اومد، خب به هم، و بعد این غمی که از این تأخیر پدید میآید این یک آتشه، یعنی منتظر نباشید که برید قیامت و اونجا یه گودالی باشه شما رو بیاندازن توش، نه، همینجا آتش رو با دست خودمون ما درست میکنیم. خب حالا در پایان میگوید که سیرو علی اسم الله، پس سیر کنید، حرکت کنید، اقدام کنید بر اساس اسم خدا، بر اساس اسم خدا حرکت کنید. خب اسم چیه؟ که میگه سیرو علی اسم الله، یعنی اگر قرار باشد که با اسم خدا حرکت بکنید، یعنی فقط بگید بسم الله، نه، این عبارت بسیار بسیار عبارت بزرگی است، یعنی اگر میگویید بسم الله، ببینید خدا چه میخواهد، خدا چه گفته است، برنامه خدا چیست، ولی خدا کیست، چه کسی شما را هدایت کرده، چه کسی شما را هدایت میکند، چه کسی تابع قرآن شماست، چه کسی بیانگر قرآن شماست، چه کسی به شما امروز دستور میدهد، آیا اون که دستور میدهد تابع شیطان است، تابع خدا، سابقه او چیست، اینها همه سیرو علی اسم الله. پس شما بر اسم خدا حرکت بکنید. بیاییم در یکی از آیات قرآن که در سوره اعراف است، آیه 180 و مفسران روی اون بحث کردن و مخصوصا روی اسمش بحث کردن، خب؟ که در اون آیه می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى، اسماء حسنا از آن خداست، یعنی خدا اسم داره یا صفت داره، پس این اسماء به معنای صفت است. من اول از تفسیر فخر رازی ورود به مطلب می‌کنم تا برویم سر مفسران دیگر و اونطوری که من این بحث رو پیش بینی می‌کنم شاید بین 10 تا 20 جلسه طول بکشن تا به یه نقطه قابل قبولی برسن. بحث‌های کلامی و حکمی اینطور نیست که زود اگه آدم وارد شد بتواند ازش خلاصی پیدا بکند، و بیشترم هدف من از ادامه بحث تعمیق اون در وجود شماست، در اذهان شماست، که این تعمیق موجب بشود که شما ناخودآگاه اعمال صالح انجام بدید. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. از آن خداست اسماء نیکو، پس خدا را به این اسماء بخوانید، و آنان که در اسماء خدا الحاد می کنند و کفر می ورزند، یعنی اسم را بدون وصف می پذیرند و بر زبان جاری می کنند، اونها رو رهاشون کنید. سیجزون ما کانوا یعملون، اینها پاداش داده میشوند بر اساس عمل کرد خودشون. ببینید، پس اون اعتقاد الحاد در اسماء الهی یک اعتقاد در انسان به وجود می آورد که بر اساس اون اعتقاد عمل خطا می کند و خدا می گوید بر اساس عملی که بر اساس اون الحاد می کرده اند جزا داده می شوند. دیگه نمیگه بر اساس الحاد لفظیشون جزا داده می شوند. و کلن من بند به بند باید یک نکاتی رو به صورت جملات معترضه خدمتون عرض بکنم که توجه داشته باشید به جامعه خودمون. کلن عمل کرده همه جوامع اسلامی بر اساس الحاد است، یعنی الحاد لفظی دارن موجب الحاد عملی می شود و بعد این نتایجی است که می بینید که حاصل می شود. رازی در ذیل آیه، من برای اینکه خیلی حال بحث طولانی نشه ترجمه کردم و اگر جایش نیازی به بحث نداشته باشه سریع ازش میگذرم، فقط خوب دقت بکنید. در ذیل آیه ابتدا کلماتی را در تفسیر آن میآورد و میگوید خدای تعالی چون در آیه قبل اهل جهنم را به صفت غفلت خواند و فرمود اولئک هم الغافلون، بعد از آن به ذکر خود فرمان داده و گفته است ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. آیه 179 چیه؟ اینه که بارها از من شنیدید، توی قرآن خوندید و میدانید که ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینها از چهار پایان بدتر بلکه گمراهترن و اینها جزء کسانی هستند که غفلت کرده اند از پیام الهی، غافلن. بعد از این آیه التفات میکند ناگهان به خدا، ملتفت خدا می شود، یعنی ما رو ملتفت می کند که پس علت این است که شما که غافل شده اید یا هر کسی غافل شده است و او قلبی داشته است که با آن تفقه نکرده و چشمی داشته است که با آن ندیده و گوشی داشته است که با آن نشنیده و به این جهت مثل انعام یا بدتر شده و اینها غافل شده اند، پس شما خدا را به اسماءش بخوانید و اسماء او حسناست، یعنی موجب غفلت نمی شود. شما را به جایی نمی برد که کل انعام بل هم ازل باشید، شما را به جایی نمی برد که قلب داشته باشید با آن تفقه نکنید، یا به جایی نمی برد که چشم داشته باشید و با آن نبینید، یا به جایی نمی برد که گوش داشته باشید و با آن نشنوید. همه این صفات در اکثر مسلمان ها هست. ببینید چه همه این شبکه های عربستان رو بگیرید، حالا دیگه نماد اسلام مکه است و مدینه است و اونها، چه همه آدم دور اینجا طواف میکنن شبانه روز و شبانه روز از مأذنه های مسجد الحرام و مسجد النبی، از مسجد الحرام قرآن پخش میشه، از مسجد النبی حدیث. شبکش هم هست که سعودی قرآن، سعودی سنه، سعودی قرآن مرتب مکه رو پخش میکنه، سعودی سنه مرتب مسجد و نبی رو پخش میکنه. ولی یکی از این آدم هایی که طواف میکنه، من مطمئنم یکیشون حتی حواسش تو خودشه، به این قرآنی که پخش میشه توجه نمیکنه. لهم آذانون لا یسمعون بها. بعد هم میبینه، چشم داره این خانه خدا رو میبینه، این عظمت رو میبینه، پیامبر چطوری اینجا طواف میکرد، اینها که نبود، خاک بود، سنگ بود، روی سنگ طواف میکرد، پا برهنه طواف میکرد، این طوری که زیر این سنگ ها کولر گذاشته باشن، آب سرد و لوله کشی آب سرد و یخ باشه، اینها که نبود. که این که امیرالمومنین علم طاعت را بر خود هم بار بکند و به خود بچشاند، اینه، این طاعت ها بوده. اونجا که طواف میکنه اقلا به یاد بیار که اون پیامبر بیچاره گرسنگی خورده گرما کشیده چطوری طواف میکرد اینجا و چطوری این خانه را از چنگ کفار و مشرکان نجات داد. این میشه لهم اعیونون یبصرون بها، به جای اینکه لا یبصرون. ولی ما نه، اینطور نیست. قلب هم که اصلا دیگه هیچ، مثل سنگ هیچو نمیفهمه. رازی میگه چون آیه قبل این بحث رو کرده، ناگهان توجه میدهد که نجات از اون وضعیت این است که شما خدا را به اسماء حسناش بشناسید و بخوانید. خب و این به منزله تنبیه و هشدار است به این مطلب که آنچه موجب دخول در جهنم میگردد غفلت است از ذکر خدا و یاد خدا، و رهایی دهنده از عذاب جهنم همان ذکر خدای تعالی است. خب حالا ما میخوایم خدا رو یاد بکنیم، مثلا الله بگیم، الله یا الله، این یاد خداست. یا الله یعنی چی؟ یعنی از این الله چه چیزی در ذهن ما متصور میشه؟ حتما باید یک وجود، نه موجود. حالا رازی اشتباه در همین متن داره که پیوسته نام خدا را با موجود ذکر میکنه، در صورتی که خدا وجود است و واجب الوجود است. هر جای واجب رو میاره البته میگه واجب الوجود، نمیگه واجب الموجود، ولی تنهایی که بگوید میگوید موجود، و این اشتباهه. خدا موجود نیست، خدا وجود است. پس وقتی ما الله را میگوییم، یک وجودی باید در ذهن ما بیاید که جمیع اون صفات بی نهایت بر اون اسم مترتبه. اصحاب ذوق و مشاهده از روح های خود این حقیقت را دریافت میکنن، یعنی از ذکر این حقیقت را دریافت میکنن. اینا رو خواهش میکنم به خاطر بسپارید. من همیشه در پی اینم که این چند سباهی که از این عمر باقی مانده است، یک مجموعه کاملا ایمانی به قرآن رو تربیت بکنم، و اجازه ندید که این آرزو، هنوز آرزوست، هنوز تبدیل به امیدم نشده، این آرزو به گور برده بشود، و این خیانتی است که شما به بشریت میکنید اگر نتوانید این مجموعه رو تربیت بکنید. زیرا قلب اگر از ذکر خدا غفلت کرد و به دنیا و شهوات آن روی آورد، در وادی حرص و زمهریر حرمان سقوط میکنند. زمهریر یعنی چی؟ اوج سرما. اوج سرما رو میگوین زمهریر. و پیوسته یعنی ضد آتش است. آتش نار که جهنمه، مقابلش نقطه اوج یخبندانه که زمهریره، یا میسوزد یا یخ میزند. و پیوسته از رغبتی به رغبتی و از طلبی به طلبی و از یک تاریکی به تاریکی دیگر منتقل می شود. پس هرگاه باب ذکر خدا و معرفت او بر قلبش گشوده شود، از آتش آفتها و از افسوس خسارتها خلاصی می‌یابد و به معرفت پروردگار زمین و آسمان‌ها نائل می‌گردد. رازی سپس می‌گوید که حال که این مطلب را دانستی، بدان که الاسماء الفاظی است که دلالت بر معانی دارد، و به این گونه مفاهیم و معانی آنها لفظها هم نیکو می شوند. یعنی که اگر اسم نیکو شود، که می گوید اسماء الحسنا، لفظ هم نیکو می شه. یعنی وقتی بگید قادر، این قادر به سبب نیکویی فاعلش که خدا هست، خود این صفت صفت نیکو می شود. پس در خدا صفات صفات ذات است، در ما صفات ذات پروردگار اگر متجلی بشود ما را نیکو می کند. پس خدا به جهت اینکه ذات به خودی خود نیکو هست، هر صفتی که از او صادر و ساطع بشود و به خلیفه برسد صفت نیکوست، پس اگر خلیفه آن را گرفت و در وجود خود متجلی ساخت، او هم به سبب نیکوی ذات او هم تبدیل می شود به یک ذات نیکو. از این جهت می گوید فدعوه بها، شما خدا را به این اسماء نیکو بخوانید. و نیکویی و حسن در حق خدا بی‌معناست، یعنی اینکه بگوییم خدا حسن است یعنی خدا خوب است و نیکوست، نه، بلکه خدا در ذات حسن دارد و نیکوست، جز آن که ذکر صفات کمال و نعوت جلال باشد. پس صفت که میگوید با نعت، وقتی میخواهند که از جمال الهی صحبت بکنند میگویند صفت، و وقتی میخواهند از جلال الهی صحبت بکنند میگویند نعت. این در زبان عربی است. پس نعوت نعوت جلال است و صفت صفات جمال. جمال این است که مثلا بگید خدا قادر است، خدا علیم است، خدا منان است، خدا قادر است، خدا قدیر است، خدا حلیم است، خدا حکیم است، خدا غفور است، خدا ودود است و این صفاتی که برای حق تعالی هست. اما بگویید خدا ظالم نیست، این صفت جلاله. خدا زوال پذیر نیست، این صفت جلاله. اینو بهش میگن نعت. پس این رو هم دقت بکنید. پس میگوید جز آن که صفات کمال و نعوت جلال باشد که در دو نوع محصور است، بی نیازی او به غیر خودش و ثبوت نیازمندی غیر او به او. پس این صفات دو نوع، اول ثابت میکند این اسماء الهی، اسماء حسنا الهی، که خداوند به غیر خود نیازمند نیست، خب، و بعد ثابت میکند که غیر او به خدا نیازمند است. پس این نشان میدهد که هر مخلوقی خالقش خداست و مخلوق پیوسته به خالق نیازمند است و خالق به هیچ مخلوقی نیازمند نیست. این جهتگیری مخصوصا عبادات ما رو تعیین میکنه. مثلا خدا نیازمند است که ما برای اون نماز بخوانیم؟ نه، نخونه. فکر کنید وقتی نخونی خدا زیان میکند؟ نه، اصلا نیاز نداره، اصلا نیازی به عبادت ما نداره، نیازی به خوبی ما نداره، نیاز به بدی ما نداره. میگوید هر چه که هست نفعش به شما میرسد از خوبی و هر چه که هست زیانش به شما میرسد از بدی. این رو خدا میگه. بعد میگه من هیچ نیازی ندارم، من شما رو راهنمایی میکنم. رازی توضیح میدهد که در باب اسماء خدا کتابی تألیف کرده مملو از دقایق و حقایق شریفه به اسم لوامع البینات فی تفسیر الاسماء و صفات. این یه اسمی است که رازی مستقلا در اسماء و صفات خدای تعالی تألیف کرده. حالا اگر یه کسی مؤمنی پیدا شد و این رو ترجمه کرد، این بحث ما رو تکمیل میکنه، ترجمه اون کتاب. خلاصه از اون کتاب رو در همین تفسیرش آورده ذیل همین آیه، که من اون خلاصه رو در طول یکی دو جلسه خدمتون عرض میکنم و بعد وارد تفاسیر دیگری میشویم که ببینیم آنها راجع به اسم و اسماء الهی و بسم الله الرحمن الرحیم در پایان چه گفتن. خلاصه از اون کتاب رو به این ترتیب شروع میکنه رازی، میگوید که میتوانیم اسماء الهی را از وجوه کثیره تقسیم بکنیم. وجه اول یک تقسیم بندی سگانه میآورد از اسماء. میگوید که اسم یا اسمی است که بر ذات اطلاق میشود یا اسمی است که بر جزئی از اجزاء ذات اطلاق می شود، این دو دسته. و دسته سوم صفتی است خارج از ذات اما قائم به ذات. خب، یعنی اگر که ما بگوییم که ما رانندگی می کنیم، این رانندگی ما خارج از ذات الهی است ولی قائم به ذات اوست، چون او ما را آفریده، او این قدرت رو به ما داده، او این عقلانیت رو به ما داده، او این توان رو به ما داده، او این رزق رو به ما داده که استفاده بکنیم، این توان جسمی رو داشته باشیم، توان فکری رو داشته باشیم، رانندگی بکنیم. پس راننده یا رانندگی صفتی است خارج از ذات الهی ولی قائم به ذات الهی است. پس بسیاری از کارهایی که ما میکنیم و صفت ماست، این مثلا فلانی ریاضیدان است، این ریاضیدانی ذات الهی نیست، خدا همه علوم را میداند، ولی اینکه این ریاضیدان است بگیم این ریاضیدان مساوی است با خدا که ریاضیدان است، نه، این صفت برای خدا نیست. خدا علیم هست، خدا عالم هست، اما آیا اینکه ریاضیدان است علم او قائم به علم خدا هست و قائم به ذات خدا هست؟ آره. پس ببینید صفت خارج از ذات الهی است ولی قائم به ذات الهی. این سه دسته رو یک بار دیگه تکرار میکنم و بحث امروز رو تمام میکنم تا انشاءالله بعد ادامه بدیم. وجه اول اسمی است که اطلاق بر ذات میشود، وجه دوم یا شماره دوم جزئی از ذات است، اسم یعنی اطلاق بر جزئی از ذات میشود، یا برای صفتی از خارج از ذات اما قائم به ذات. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل علیه و صل علی علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین و صل علی بنت رسولک فاطمه تقیه نقیه الزهراء و صل علی الامامین الهمامین الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر. اللهم صل علیهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.